لبهای رد حالت تمسخر به خود گرفت. آیا این زن بیحال همان دختر جوان دلیری است که می گفت نه از خدا می ترسد و نه از انسان؟ ناگهان به خنده زد و بازویش را رها کرد. اسکالت بهت زده و اندکی خشمناک به جانبش نگریست. من از کسی ترس ندارم. نه، راست نمی گویی. پیداست خودت را باخته ای. یکی دو دقیقه دیگر ضعف خواهی کرد و من دوای قش همراه ندارم. اسکالت پایش را محکم به زمین زد. بعد با شتاب چراغ را برداشت و از پله ها بالا دوید. رد پهلویش بود و اسکالت می توانست هنوز صدای خنده اش را بشنود. همین ادامه خنده های تمسخرآمیز او را بیشتر به خود آورد. اول به اتاق وید دوید. دید پسرک خواب‌آلود در حالی که هنوز سکسکه می کرد به روی دامن پریسی نشسته و دخترک سیاه مشغول پوشاندن لباس اوست. پریسی خودش هم ناله می کرد. رت لحاف پر وید را که کوچک بود برداشت و به دست پریسی داد و به او گفت که فوری آن را به داخل عرابه بگذارد. پریسی هم وید را پایین گذاشت و شتابان به طرف پله دوید. به دنبالش وید برخاست و به راه افتاد. اسکالت به سویش نهیبی زد و گفت به دنبال من بیا. بعد به طرف خوابگاه ملانی به راه افتاد. ملانی آرام به روی تخت افتاده و ملافه تا زیر گلویش را پوشانده بود. صورتش مثل رنگ میت سپید و چشمانش که گود و اطرافش کبود بود آرام بود. از دیدن رت کنار تخت خود ابداً حیرتی به او دست نداد. سعی کرد تبسمی کند ولی لبخند قبل از آن که در گوشه لبانش ظاهر شود در اثر ضعف ناپدید شد. اسکالت با سرعت شروع به سخن کرد. ما عازم تارا هستیم. شمالی ها دارند وارد شهر می شوند. رت ما را با خود می برد. تنها راه نجاتی است که می توان یافت. ملانی سعی کرد سر خود را به نشانه موافقت تکان دهد اما نتوانست. فقط با چشم اشاره به بچه کرد. اسکالت کودک را برداشت و در حوله زخمی پیچید. رد به کنار بسترش آمد. سعی خواهم کرد ناراحت نشوید. بعد ملافه را بیشتر به دورش پیچید. ببینید می توانید بازویتان را به دور گردنم حلقه کنید. ملانی سعی کرد ولی در اثر ضعف زیاد از حال رفت. رد خم شد، یک بازویش را به دور شانه اش انداخت و بازوی دیگر را به زیر دو زانویش برد. بعد آرام او را بلند کرد. فریادی از او بر نخواست، ولی اسکالت دید که ملانی لبهایش را به سختی گزید و رنگش سفیدتر شد. چراغ را بالا نگاه داشت تا رد جلوی پای خود را ببیند. کنار در، ملانی حرکتی ضعیف کرد و با سر دیوار را نشان داد. رد با نرمی پرسید، چه می خواهید؟ نجوای ملانی به گوشش رسید. آنجا خواهش می کنم چارلز؟ رت با تعجب نگاهی به او انداخت. فکر کرد زن رنجور دچار هذیان شده. اما اسکالت فوری منظورش را فهمید و اندکی غضب بر وجودش راه یافت. به طرف دیوار رفت و عکس چارلز را که آویخته بود برداشت. بار دیگر صدای ضعیف ملانی شنیده شد. خواهش می کنم شمشیر؟ اسکالت بلافاصله افزود بسیار خوب، بسیار خوب. پس از آنکه برای چند دقیقه راه باتلر را روشن ساخت، به کنار دیوار آمد و شمشیر و تپانچه را برداشت. کار آسانی نبود که بچه، چراغ، عکس، شمشیر، کمربند و تپانچه همه را با خود داشته باشد. این خونسردی تنها از ملانی برمی آمد که در موقع احتضار و در آن دقایقی که سربازان دشمن پشت در خانه رسیده بودند همه چیز را فراموش کند و فقط به فکر عکس و چیزهای چارلز بیفتد. نگاهش به صورت چارلز افتاد و برای یک لحظه خیره به چشمان درشت قهوه‌ای رنگ او نگریست. این مرد شوهرش بود، کسی بود که فقط چند شب کنار تختش بیتوته کرد. بعد بچه نظیر خودش با همان چشمان درشت و نرم و قهوه‌ای رنگ در آغوشش گذاشت و آن وقت از این دنیا رفت. و حالا اصلاً به سختی می توانست این مرد را به خاطر خود بیاورد. در آن حال که بی حرکت به تصویر او نگاه می کرد، کودک ملانی دستش را تکان داد و حرکتی کرد. نگاهش را برگرفت و به صورت کودک دوخت. برای نخستین بار پس از به دنیا آمدن او حس کرد که این بچه بچه اشلی است و آن وقت یک مرتبه آرزو کرد که کاش این کودک متعلق به او بود، متعلق به او و اشلی. پریسی ذوق کنان از پله ها بالا دوید و اسکارلت با دیدن او بچه را به بغلش گذاشت. بعد هر دو با شتاب از پلکان پایین دویدند. چراغ سایه های لرزان به روی دیوار می انداخت. در داخل سرسرا چشم اسکارلت به کلاهی افتاد. آن را برداشت و با عجله به روی سر گذاشت و سعی کرد نوار زیر گلویش را ببندد. این کلاه متعلق به ملانی بود. رنگش سیاه و برای سر اسکارلت کوچک بود. اما اهمیت نداد. خودش یادش نمی آمد کلاه خود را کجا گذاشته. از سرسرا خارج شد و به طرف حیاط دوید. چراغ همانطور در دستش بود و در حین دویدن سعی می کرد نگذاره شمشیر چارلز پیاپی به پایش بخورد. خودش را به عرابه رساند و با دقت به آن نگاه کرد. ملانی در داخل آن دراز کشیده و وید و کودکش که در حوله پیچیده شده بود در کنارش بودند. پریسی هم سعی می کرد خودش را در گوشه ای جای دهد و بچه را در بغل بگیرد. ظاهر عرابه از آینده پرخطری حکایت می کرد. علاوه بر آن که کوچک بود و دیوارهای اطراف آن خیلی کوتاه بود، چرخهایش طوری کج شده بود مثل اینکه در اولین برخورد با مانع در می آید. از یک نگاه به اسب رنجور قلبش به یک باره فرو ریخت. حیوانی بود ضعیف و کوچک. استخوانهایش از هر طرف نمایان و سرش از ضعف به میان دو پای جلو فرود آمده بود. پشتش هم سراسر زخم بود و طوری نفس می کشید مثل اینکه همه لحظه جانش در شرف ترک کالبد رنجورش بود. رد که متوجه نگاه پریشان اسکارلت شده بود زیر لب گفت: به همه چیز شبیه هست مگر اسب، و از آن می ترسم که در پیچ همین خیابان کارش یک سر شود. ولی تازه این را هم با چه زحمتی به دست آوردم. باید یک روزی سر فرصت بنشینم و برایت تعریف کنم که چطور توانستم این اسب و گاری را بدوزم و هیچ نمانده بود که گلوله‌ای حساب مرا پاک کند. باید به تو بگویم که هیچ چیز مگر حس فداکاری من نسبت به تو ممکن نبود مرا در این شرایط یک اسب دزد کند. آن هم چنین اسبی. حالا صبر کن تا کمکت کنم سوار شوی. چراغ را از دستش گرفت و زمین گذاشت. جای قسمت جلو فقط یک تخته باریکی بود که از این طرف لبه عرابه به آن طرف گذاشته شده بود. رت با یک حرکت اسکارلت را از کمر بلند کرد و بالا گذاشت. در آن حال که پایش را جمع می کرد و دامنش را به دور خود می پیچید، فکر کرد: چه عالیست آدم مرد باشد. آن هم مردی به نیرومندی رت. وقتی او پهلویش بود، دیگر ترس از هیچ چیز نداشت. نه از آتش، نه از صدا و نه از سربازان شمالی. رد پهلویش جست و افسار را به دست گرفت. یک مرتبه فریاد اسکارلت بلند شد: صبر کن، یادم رفت در خانه را قفل کنم. ناگهان رد به قهقه زد و افسار را بر پشت اسب فرود آورد. به چه میخندی؟ به تو که میخواهی با قفل کردن در خانه مانع ورود یانکی ها بشوی. اسب به آرامی و از زحمت فراوان به راه افتاد. چراغ همچنان در کنار در سوسو می زد و فروغی زرد و لرزان دائره وار به اطراف می پراکند. عرابه رفته رفته پیش رفت تا آنجا که این پرتو مختصر از دیده ها ناپدید شد. رد گام های لرزان و آهسته اسب را از پیچتری به سمت مغرب متوجه ساخت. در داخل دستاندازهای جاده پرگرد و غبار عرابه چنان تکان می‌خورد که به زودی ناله ملانی را درآورد. درختان تاریک از دو جانب بالای سرشان را در بر گرفته بود. خانه‌ها در دو طرف چون اشباحی تیره جلوه می‌کردند و طارمی‌های سفید منازل مثل صفوف سنگ‌های قبور به نظر می‌رسیدند. کوچه از تنگی نظیر تونل تاریکی بود. و از زیر همان تاق زخیم برگ نور سرخ و دهشتناک انفجارها عبور می کرد و به چشم فراریان شتاب زده می رسید. سایهشان نظیر اشباح رمیده ای در امتداد جاده ظلمانی یکدیگر را دنبال می کردند. رایحه دود با هر قدم قوی تر به مشام می رسید. قریب دهشتناک انفجارها و خروش عبور اراده‌های سنگین و صدای پرتنین و یک نواخت پای سربازان از مراکز شهر بر بال نسیم گرم به گوششان می آمد. همین که رد سر اسب را به جانب کوچه دیگری متوجه ساخت، صدای انفجار کرکننده دیگری هوا را شکافت و سیلابی عظیم از دود آتش به عمق آسمان بالا رفت. رد به آرامی گفت: ظاهراً این آخرین قطار مهمات بود که منفجر کردند. من نمی‌دانم این احمق‌ها چطور امروز صبح این مهمات را بیرون نبردند. وقت که زیاد بود و برای ما خیلی بد شد. من خیال داشتم از وسط شهر دور بزنیم و طوری عبور کنیم که هم از منطقه آتش دور باشیم و هم با توده مست‌های خیابان دکاتور برخورد نکنیم. از آنجا بدون خطر متوجه جنوب غربی شویم. ولی حالا ناچاریم خیابان ماریتا را قطع کنیم و تردید ندارم که این انفجار اخیر هم از همان سمت بود. اسکالت با صدای لرزان پرسید: گفتی که ما باید از وسط آتش ها بگذریم؟ اگر عجله کنیم نه. و از عرابه پایین پرید. برای یک دقیقه در فاصله نزدیکی از دیده ناپدید شد. سپس در حالی که شاخه باریک درختی در دست داشت بازگشت. آن وقت ترکه را بیرحمانه بر پشت مجروح اسب فرود آورد. حیوان با یک تکان محتضرانه جلو پرید و شروع به یورتمه رفتن کرد. و در اثر همین حرکت ناگهانی کلیه سرنشینان را مثل دانه های ذرتی که سطح تابه داغ به هوا بپراند به روی هم معلق ساخت. بچه شیون کشید. وید به گریه زد و پریسی عربده را سر داد. اما از جانب ملانی صدایی بر نخواست. نزدیکی های خیابان ماریتا صفوف درختان و انبوه برگ‌ها تخفیف یافت و شعله های سرکشی که خروشان سینه آسمان را می شکافت نوری روشنتر از روز بر ساحت بناها و محوطه خیابان می افکند. سایه های عظیم و لرزان امارات و اشجار نظیر شراهای از همدریده یک کشتی طوفان زده که دیوانوار در برابر تندباد دریا به این سو و به آن سو بخورد و در هم به پیچد می غلطید و به خود می پیچید. دندان های اسکالت به هم می خورد و وحشت و نگرانیش به حدی بود که حتی خودش هم از آن واقف نبود. با اینکه هوا داغ و حرارت شعله ها صورتهایشان را می سوزان با این حال سردش بود و می لرزید. جهنمی بود که نفهمیده در آن پای گذاشته بود و اگر زانوانش قدرت حرکت داشت از عرابه پایین می جست و جیغ زنان در امتداد جاده تاریک به همان خانه دور افتاده عمه پیتی پناه می برد و در را از روی خود می بست. اعصاب را در هم فرو برد و خود را به رد چسباند. بعد بازویش را در میان انگشتان لرزان گرفت و به چهره اش خیره شد. از او انتظار حرف داشت. حرف‌های آسایش بخش. می‌خواست او تسکینش دهد و آرامش کند. در میان آن نور سرخ‌فام روبنگیز، نیمرخ تاریک رت مثل صورتی که بر یک سکه قدیمی حک شده باشد، مغرور، زیبا و در حال فنا بود. با ادامه نگاه او برگشت و نگاهش کرد. از دو چشمش همان لهیب سوزنده‌ای که از خرمن آتش برمی‌خواست ساطع بود. در نظر اسکالت این طور می‌آمد که این مرد سراپا شور و نشاط بود، مثل اینکه لذتی فراوان می‌برد از اینکه به این جهنم هراس‌انگیز نزدیک می‌شود. گوش کن چه می‌گویم. و دستش را به روی یکی از تپانچه‌های لوله بلند که به کمرش بود گذاشت. اگر کسی چه سیاه و چه سفید نزدیکت آمد و خواست اذیتت کند یا جلوی اسب را بگیرد، فوری گلوله را به طرفش خالی کن. معطل نشو، کارت را بکن، بعد حرفهای ما را خواهیم زد. ولی تو را به خدا مواظب باش اسب مردنی را نکشی که حساب من پاک است. آهسته گفت: من خودم 7 تیری دارم. بعد دست برده کمربندی که پهلویش بود نزدیک تر کشید. در همان حال اطمینان داشت که اگر هیولای مرگ هم به طرفش حمله ببرد، باز هم جرأت نخواهد کرد ماشه را بفشارد. تو 7 تیر داری؟ از کجا آوردی؟ مال چارلز است. کی؟ چارلز؟ بله، چارلز شوهرم. خنده رت بلند شد. بعد آهسته در گوشش گفت: مگر تو تا امروز شوهر هم داشتی؟ ای کاش این مرد جلوی دهانش را می گرفت و آدم معقولی می شد. ای کاش به جای چرند گفتن تندتر می رفت. فریاد زد: پس تو خیال کردی من بچه‌ام را؟ عزیز دلم، برای بچه دار شدن راه‌های زیادی است. ممکن است خواهش کنم خفه شوی و در عوض تندتر بروی؟ ولی رت در این موقع افسار اسب را کشید. تازه به خیابان ماریتا رسیده بودند و در کنار مغازه‌ای بودند که هنوز آتش به آن سرایت نکرده بود. چرا ایستادی؟ زود باش، زود، زود. اما دفعتا نگاهش به دنبال نگاه رت به سمت مقابل دوخته شد. رت پس از لحظه گفت: سربازها. صفوفی از سربازان خسته و پریشان و پراکنده از میان دود و آتش می گذشتند و نزدیک می آمدند. سرهایشان افتاده، تفنگهایشان گروهی به دست و گروهی به شانه آویخته با زحمت و بی اعتنایی گام بر می داشتند. هیچ یک توجهی به اطراف نداشت. اگر بنایی فرو می ریخت، اگر تیری مشتعل جدا شده و به سرشان می افتاد، اگر دود آنها را در خود می پیچاند و خفه می کرد، اهمیت نمی دادند. همه ژنده پوش و آلوده بودند. بین افسر یا سرباز اختلافی از حیث لباس نبود، مگر آنکه بعضی مواقع به روی حاشیه گلدوزی شده کلاهی سه کلمه CSA به چشم می خورد. توضیح حاشیه: CSA مخففه Confederate States Army، ارتش کشورهای مؤتلفه. ادامه متن: اکثرشان پایشان برهنه و عده از آنها نوار کثیفی به دور سر یا بازو داشتند. رفته رفته برابرشان رسیدند و گذشتند. هیچ یک سری بالا نکرد تا به آنها نظری بیندازد. همه ساکت و همه نیمه جان، نظیر اشباحی بودند که در آن تاریکی و روشنایی آهسته و بی صدا می گذشتند. صدای طعن‌آمیز رت به گوش رسید: خوب به آنها نگاه کن و این منظره را به خاطر بسپار. بعدها یک روز برای نوه‌هایت تعریف کن که آخرین دلاوران حکومت ائتلافی را دیدی که در راه آرمان بزرگ و مقدس خود جنگیدند و شکست خوردند. ناگهان اسکالت از او بدش آمد. به قدری بدش آمد که حس نفرت بر ترسش غلبه کرد و ناراحتی اعصابش را تحت شعاع قرار داد. می دانست که حیات خود و آن کسانی که در عرابه نشسته اند همه به دست اوست. با وجود این، از این تحقیری که به سربازان کرد بدش آمد. به یاد چارلز افتاد که در این راه جان سپرده بود و اشلی که چه بسا در این دقایق در قید حیات نبود. به فکر آن جوانان بانشات و دلاوری افتاد که در آن لحظه کالبدشان در گودال‌های پرگل‌لای می‌پوسید و حتی این حقیقت را هم از یاد برد که خودش هم روزی همین سربازان را مردمی احمق می‌پنداشت. نمی‌توانست حرف بزند، ولی نفرت و انزجار مثل آتشی سرکش وجودش را می‌گداخت. همین که آخرین نفرات سربازها نزدیک شدند، در صفوف آخر جوانکی ریز و خردسال، تلو تلو خوران و در حالی که تفنگش به روی زمین کشیده می شد، به کنار عرابه آنها رسید. با چهره ای کثیف و چشمانی بی‌نور و خسته، یک لحظه مکث کرد و نظری به سوی آنها انداخت و بعد مثل کسانی که در خواب راه می روند، با زحمت و بدون اراده پایش را به سمت جلو گذاشت. سنش در نظر اسکالت بیش از 16 سال نیامد. قامتش به اندازه اسکالت و تفنگش تقریبا اندازه هیکلش بود. ریش هنوز بر آرزش نرویده بود و اسکالت اطمینان داشت که یا یکی از نفرات گارد کشوری است و یا دانش آموزی است که از مدرسه فرار کرده. پس از آنکه چند قدم راه رفت، ناگهانی زانویش خم شد و از صورت به روی خاک افتاد. صدایی که برخاست یکی دو تن از سربازان را متوجه او کرد. هر دو به سمت او بازگشتند. یکی تفنگش را از دستش گرفت و دیگری او را مثل کودک شیرخواری با یک حرکت بلند کرده و به روی شانه خود گذاشت. طفل سرباز که هنوز آخرین اثر حیات در کالبدش بود با صدای ضعیفی گفت: پایینم بگذار، پایینم بگذار، خودم می توانم راه بروم. مرد تنومند که ریش انبوهی چهره اش را پوشانده بود، کمترین توجهی به گفته او نکرد. جوان نیمه جان را که همچنان بردوش داشت پیش برد و متدرجن در میان سیاهی کوچه از نظر ناپدید شد. رت آرام نشسته و نگاهشان می کرد. اثر خشم در چهره تیره اش نمودار بود. در همان حال که اسکالت متفکر و غمزده این منظره را می نگریست، ناگهان صدایی مهیب نزدیک خود شنید. سراسیمه صورتش را برگرداند و به سمت دیگر نگاه کرد. تیری عظیم و مشتعل از سقف بنایی که نزدیکشان بود جدا شد و با خروشی سهمناک به سمت خیابان فرو ریخت. دودی خفه کننده در فضا پیچید. آنچنان که شیون و صرفه وید و پریسی برخاست و کودک خوابالود نیز به گریه زد. رت، تو را به خدا قسم زود باش. مگر دیوانه شده ای که اینطور بی خیال نشسته ای؟ زود باش، زود باش. رت جوابی نداد، ولی چوب باریک را با چنان قوتی به پشت اسب ناتوان فرود آورد که حیوان نیمه جان یک مرتبه به جلو جست. با تمام سرعتی که اسب یارای پیشروی داشت از امتداد خیابان ماریتا گذشتند. مقابلشان تونلی از آتش بود که در دو سمت آن امارات با شدت هرچه تمامتر می سوختند و شعله های سوزنده آتش چشم را خیره می کرد. چاره ای نبود. می بایستی از آن ورطه مرگ بار بگذرند و خود را نزدیک راه آهن برسانند. با یک حرکت رت عرابه را به سمت دریای آتش تازاند. نوری قوی تر چندین خورشید فروزان دیدگانشان را خیره و پوست سر و صورت و دستشان را سوزاند. در همان حال خروش هراسناک فرو ریختن امارات شبیه به امواج دریایی طوفانی گوش آنها را می آزرد و قلبشان را از کار باز می انداخت. برای مدتی که در نظرشان از ابدیت طولانی تر جلوه کرد در میان چهار دیوار آتش محصور بودند، و آنگاه متدرجن خود را در فضای نیم تاریک یافتند. همان گونه که امتداد خیابان را در پیش گرفته به طرف مسیر راه آهن پیش می‌راندند، رت متوالیان چوب را بر پشت اسب فرود می‌آورد. صورتش جدی و عاری از هر نوع ترسی بود، مثل اینکه ابداً متوجه نبود شرایط اطرافشان چیست. شانه‌هایش به سمت جلو متمایل شده و چانه‌اش طوری جمع شده بود که نشان می‌داد فکرش آشفته است. حرارت آتش قطرات عرق را از صورتش سرازیر می کرد، ولی اهمیت نمی داد. از آن خیابان به خیابان دیگر پیچیدند و آنگاه از کوچه باریک و درازی گذشته و وارد محوطه‌ای شدند که دیگر صدای آتش سوزی و فرو ریختن عمارت کمتر به گوششان می آمد. رت همچنان ساکت بود و از سخنی نمی گفت، فقط پیاپی ضربات ترکه را بر پشت اسب فرود می آورد. روشنایی سرخ‌فام آسمان به میزان فاحشی تخفیف یافته و به جای آن ظلمت هراسناکی حکم فرمایی می کرد. اسکالت آرام بود، ولی دلش می خواست کسی با او حرف بزند. آرزو داشت رت با او به سخن درآید، مطلبی بگوید و از غم تنهاییش بخواهد، ولو آنکه حرفهای او طعن‌آمیز، برنده و اذیت کننده باشد. اما رت سخن نمی گفت و شتابان به جلو می تاخت. با وجود این سکوت غم‌انگیز خدا را شکر می‌کرد که در این جهنم هولناک رت در کنارش بود. وجود چنین مردانی چقدر ارزش داشت. حایلی بود که بین او و وحشت و مرگ بود، ولو آنکه همانطور ساکت می‌نشست و کاری نمی‌کرد. بازویش را گرفته و آهسته گفت: رت، فکرش را بکن. اگر تو نبودی ما بدون تو چه می‌کردیم؟ چه سعادتی است که تو نظامی نشدی؟ سرش را برگرداند و نگاهی به او کرد، نگاهی که اسکالت از ترس بازویش را رها کرد و خود را عقب کشید. حالا دیگر در چشمانش اثر تمسخر وجود نداشت. چشمانی بودند خالی که در آن خشم و چیزی شبیه به استراب و سرگردانی دیده می شد. لبش را به سمت پایین پیچاند و رویش را برگرداند. مدتی در سکوت مداوم پیش راندند. هیچ صدایی به گوش نمی رسید مگر گریه گاه و بیگاه کودک ملانی و بالا کشیدن بینی پرسی، و این عمل دخترک سیاه پوست به قدری تکرار شد که یک مرتبه شکیبایی اسکالت از دست رفت. برگشت و چنان نیشگانی از او گرفت که شیون دخترک بلند شد و این زاری آنقدر ادامه یافت تا رفت رفته سکوتی از آن تلختر جایگزینش گردید. آخرالامر عرابه به جاده نسبتاً عریض و همواری رسید. در اینجا رت اسب را به گوشه جاده راند و آهسته آهسته شروع به حرکت کرد. در پشت سر از یک طرف سواد امارات و از طرف دیگر سیاهی بیشزار نظیر دیواری تاریک به نظر می رسید. رت در حالی که افسار اسب را می کشید به طور کوتاه گفت: حالا ما از شهر خارج شده ایم و در جاده اصلی رافند ردی هستیم. پچه را ایستادی عجله کنیم. مگر نمی بینی که حیوان دیگر رمق راه رفتن ندارد. بهتر است اقلن نفسی تازه کند. رویش را برگرداند و در حالی که متفکرانه نگاهش می کرد پرسید: اسکارلت، آیا هنوز در تصمیم خودت باقی هستی که این دیوانگی را بکنی؟ مقصودت را نمی فهمم. باز هم اصرار داری که به طرف تارا بروی؟ هیچ می دانی که این کار خودکشیست؟ سوار نظام لی و ارتش شمال هر دو جلوی راحت قرار گرفتند. وای خدای بزرگ! آیا بعد از این روز دهشتناکی که بر او گذشت، آیا باز هم رت می خواست از بردن آنها به خانه امتناع کند؟ فریاد زد: بله رت، بله، خواهش می کنم، عجله کنیم، اسب خسته نیست. یک دقیقه آرام شو تا موضوع را به تو حالی کنم. تو از این جاده نمی توانی به طرف جونز برو بروی. مسیر راه آهن را هم نمی توانی بگیری و بروی. از منطقه رافندردی به طرف جنوب تمام راه ها در دست سربازان است و عبور غیر ممکن است. حالا آیا تو راه دیگری را که این عرابه بتواند برود می شناسی؟ اسکالت نفسی به راحتی کشید و گفت: بله می شناسم. اگر ما خود ما را به رافندردی برسانیم، از آنجا کوره راهی هست که عرابه از آن عبور می کند و از جاده اصلی جونزبرو جدا می شود. من و بابا بارها در آن راه سواری کرده ایم. اگر از آن جاده برویم، درست نزدیک خانه مکینتوش سر در خواهیم آورد و از آنجا تا منزل ما یک مایل بیشتر فاصله ندارد. بسیار خوب، شاید بتوانی تا رافندردی خودت را به سلامت برسانی. من خبر دارم که جنرال لی تا اوایل غروب جاده را نگاه داشته بود تا بتواند سربازان خود را عقب براند. خیال نمی کنم شمالی ها به آنجا رسیده باشند. اگر نفرات لی اسبت را نگیرند، شاید بتوانی سلامت به مقصد برسی. چه می گویی؟ مگر تو انتظار داری من تنها این راه را بروم که اینطور حرف می زنی؟ بلی تو تنها؟ صدایش خشن شده بود. ولی رت، مگر تو نمیخواهی ما را به آنجا برسانی؟ نه، من از اینجا برمیگردم. اسکالت مثل دیوانه ها نگاهش را به عقب برگرداند. به سوی آسمان بسیار تاریک نگاه کرد. نظری به جانب درختان تیره‌ای که هر طرف نظیر دیوار زندانی سر برافراشته بود کرد و آن وقت متوجه کسانی شد که در عرابه به حال اغما افتاده بودند. آنگاه برگشت و به او خیره شد. آیا دیوانه شده بود؟ آیا حق با او بود؟ رت لبخند می زد. حتی می توانست در آن نور ضعیف دندانهای سپیدش را در زمینه چشمان سیاه ببیند. همان تمسخر همیشگی در چشمانش پدیدار بود. تو می خواهی در اینجا ما را ترک کنی و بروی؟ مقصدت کجاست؟ دختر جان، من می روم تا به ارتش ملحق شوم. اسکارلت نفسی کشید. هم از روی آسایش و هم از روی خشم. رت قصد شوخی داشت، ولی حالا چه موقع شوخی بود؟ رت و ارتش؟ از این حرف مسخره تر پیدا نمی شد. چه حرفهای زننده که تا آن روز نسبت به این احمقهایی که فریب نوای طبل و حرفهای فریبنده عده سخنور را خورده و جان خود را سر این کار گذاشته بودند نزده بود. می گفت خود را به کشتن داده بودند تا عده عاقل سرمایه بیندوزند. حقاً باید برای این شوخی که کردی و مرا ترساندی خفت کنم. زود باش برویم، دیر می شود. من ابداً قصد شوخی ندارم و اسکالت، من سخت می رنجم که تو روح فداکاری مرا اینطور سرسری می گیری. وطن پرستی تو کجا رفته؟ احترام و علاقه‌ای که به آرمان مقدس و ملی ما داری کو؟ حالا فرصت نیست که به من بگویی یا با سپر پیش بروم و یا در این راه جان بدهم، ولی زود حرفت را بزن، برای اینکه می‌خواهم قبل از رفتن به جنگ یک سخنرانی دلیرانه‌ای بکنم. حرفایش مثل همیشه با ریشخند آمیخته بود. به او می‌خندید و دهنکجی می‌کرد و اسکارلت می‌دانست که رد خودش را هم مسخره کرده. این پرت و پله‌ها چه بود که می‌گفت؟ وطن پرستی، سپر، سخنرانی دلیرانه. مسلم بود که خودش هم به درستی نمی‌دانست چه می‌گوید. این امر قطعی بود که رت او را در این بیابان تاریک و در چنین محلی که فرسنگ در فرسنگ میدان جنگ بوده و دشمن از هر طرف آنها را محاصره کرده، با زنی که در حال احتضار بود و با یک بچه تازه به دنیا آمده و یک دخترک ناقص العقل سیاه و یک طفل رمیده و خیلی چیزهای دیگر رها نمی کرد و نمی رفت. اینقدر بی انصاف نبود. یک بار وقتی اسکالت 6 ساله بود از درختی پایین افتاد و درست روی شکم به روی زمین نقش بست. هنوز پس از گذشت سالها آن حالت بیچارگی و بینوایی را که نفس در سینه‌اش بند آمده بود به یاد می آورد. حالا هم به رت نگاه می کرد. حال همان آن روز زبونی، بیچارگی و واماندگی را در خود حس می کرد. رت، چرا اینطور شوخی می کنی؟ و یک مرتبه جست و بازویش را گرفت. اشک دیگر مهلتش نداد. قطره‌های داغ از گونه‌هایش سرازیر شد و به روی دستش چکید.